بسم الله الرحمن الرحیم. روز چهارم آبان ماه 1390 چهارشنبه دو در اعتقادات در خطابه صحبت میکنیم. اولین جلسه که هفته گذشته بود مقدمات گفتیم، دومین جلسه که این هفته هست وارد بحث توحید میشیم. با توجه به اینکه ما 12 جلسه اعتقادات در خطابه گفتیم خیلی مجمل، دلمون میخواد دوستان همه توصیه دارن که یه اعتقادات متوسط بحث کنیم مفصلتر. لذا بنامون بر اینه که در هر کدوم از اصول، منظورم از اصول پنجگانه نیست، ممکنه 7 اصل بحث کنیم، مثلا درباره ثقلین هم بحث کنیم. میخواهیم در هر کدوم از این اصول 4-5 جلسه انشاءالله خدا توفیق بده بحث کنیم، و اگر همت کنید هم یاد بگیرید و هم هر هفته وقتی صحبت میشه هفته بعد اون به اصطلاح پیاده شدهش رو لطف کنید بیارید، من تشویق میشم. یعنی این هفته با شوق اومدم، مخصوصا وقتی که پیاده شدهش رو دیدم با شوق بیشتری آمدم. بحث ما از این هفته چند جلسه در توحید خطابه است، منتها به عنوان مقدمه بحث توحید خطابه یه چند تا نکته لازمه که گفته بشه. نکته اول اینه که ما وقتی با مخالفان توحید و خداشناسی یا مخالفان ادیان میخواهیم شروع کنیم به بحث و مناظره و اثبات، از کجا باید شروع کنیم؟ من الان با یه نفر برخورد کردم که اصلا منکر خداست، از کجا باید شروع کنم؟ آیا غیر از این که کسی منکر خدا باشه و من باید برش خدا رو اثبات کنم یا خدا رو تذکر بدم، راه دیگری دارم؟ یعنی ایستگاه دیگری دارم، پله دیگری هست که روم بیستیم؟ به نظر من، با تجربه من، بله. یه عده معتقد به خدا هستن، یه عده معتقد به خدا نیستن. اینایی که معتقد به خدا در عالم نیستن هم دو جورن. قبل از این یه عده معتقد هستن کلن ما چه لزومی داره بحث این که آیا خدا هست یا خدا نیست داشته باشیم؟ اصلا ول میکنن، میگن ما لزومی نمیبینیم، اصلا بحث رو نمیخوایم دور برش بگردیم. یه عده هستند که معتقد به خدا نیستن ولی تئوری دارن، میگن خدا نیست رو ما اثبات میکنیم. پس ببینیم، قبل از اثبات خدا دو سکوی بحث داریم. یه سکوی بحث میخواد بحث دین، آقا شما چی کاره هستید؟ من هیچ دین ندارم، هیچ دینی رو قبول نکردم، یا قبول کردم از دین در اومدم، مثل امروزا که خیلی میگن از دین در اومدم. خب میخوایم بحث کنیم، نه حوصله ندارم، چه لزومی داره، به زندگی میپردازم. یعنی اصلا بحث درباره دینداری و عدم دینداری، خدا هست یا نیست رو وارد بحثش نمیشه. یه عده‌ای هستن که منکر خدا هستن، دین ندارن، اما میگن که ما بحث کردیم، بحث میکنیم، اثبات میکنیم که دین خدا، وجود خدا غلطه یا وجود نخدا درسته. که در این باره هم دو گروه هستن، یه عده شکاکیون و لاادریون هستن، یه عده ای اثبات کنندگان نخدا، یعنی جهان رو معلول تصادف، معلول فعل و انفعالات مادی و فیزیکی میدونن. در بحث خداشناسی قبل از این که ما به هر فاکتوری برسیم باید یه مقدار اینها رو به اصطلاح بررسی کنیم. اول با آدمای بی‌تفاوت، با آدمای بی‌تفاوت که میگن که اصلا نمیخوام بحث اینی که دین درست یا نه، به ما چه مربوطه، برن یه عده بیکاری، مگه زندگیمونو میکنیم؟ با اینها که میخوایم صحبت کنیم، به اینا تذکر بدیم، اینو تذکر بدیم که جایگاهی که آیا خدا هست یا نیست در عقل ابتدایی بشر و فطری بشر وجود داره. یه نکته مهمتر از همه اینها و اولتر از با هر گروهی برخورد کردیم، گروه بیتفاوتا، گروه لاادریون و شکاکان، گروه نافیان صانع عالم، با هر کدوم از اینها که برخورد کردیم، قبل از هر قدم باید یه مسئله رو بحث کنیم و روشن کنیم. چند روز پیش، همین 3-4 روز پیش، یک پسری با خانمش اومده بود اینجا، گفت تا 1 سال و نیم من بحث به اصطلاح دین داشتم و نماز می‌خوندم اینا، فهمیدم همش موهومات، همه رو گذاشتم کنار. من اولین بحثی که باید باش داشته باشم چیه؟ قشنگ سرم خیلی شلوغ بود، نشستم قشنگ شروع کرد به اصطلاح صحبت کردم، حدود 25 دقیقه صحبت کرد، خیلی تحمل کردم من. گفتم شما هر چی، گفت راحت صحبت کنم، گفتم آره راحت صحبت کن. شروع کرد به صحبت کردن، همه حرفاشو زد که همش خلاصه موهوماته. اولین حرفی که من بعد از صحبت کرد گفتم که ببخشید شما هپاتیت دارین؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یعنی هپاتیت دارین. شما مرض هپاتیت اسم عرفیش چیه؟ زردی. شما زردی دارین، زردی مصری هم دارین. گفت منظورت چیه؟ گفتم منظورم اینه که زردی دارین الان سرایت میکنه. خیلی جا خورد، فوق لیسانس نمیدونم سازه ساختمون شهرسازی اینها از این حرف رو. گفتم که چجوری میتونی بر من اثبات کنی که هپاتیت نداری؟ چون یکی از فاکتورهایی که حرف زد که خیلی جالب بود این بود که من همون موقعی هم که مسلمان بودم حتی نماز میخوندم اعتقاد به امامت نداشتم، اعتقاد به اینکه یه عده انسان‌های فوق‌العاده‌ای هستن که معصومن و علم غیب دارن نه اعتقاد نداشتم، حالا که همه رو گوشتم کنم. گفتم که هپاتیت داری، برای اینکه ثابت کنی که نداری چجوری میتونی ثابت کنی؟ گفت میرم پیش دکتر. گفتم انسان ها مورد اطمینان نیستن، دکتر ممکنه دروغ بگه. گفت خب دکتر اولی اگر دروغگو بود میرم پیش دومی. گفتم تا کجا ادامه میدی؟ گفتم اونجایی که به اصطلاح به یقین برسم و اطمینان پیدا کنم، حالا نه با این واژه ها، خیلی با سختی اینا رو گفتم. پس شما تو دکترها با اینکه قائل به اسمت نیستی اما معتقدی برای اثبات اینکه هپاتیت داری یا نداری آزمایش یه دکتر یا یه پاتولوژی برای شما سنده. گفت خب به کجا میخوای برسی؟ گفتم به هیچ جا نمیخوام برسم، یعنی شما من جواب بده. بعد از اینکه در سر این 5 دقیقه 7 دقیقه بحث کردیم گفتم حالا یه سوال ازتون دارم، من و شما باید با هم صحبت کنیم یا نه؟ من میگم آره، شما میگی نه، شما میگی آره، من میگم نه. ملاک ما چیست؟ اون آزمایشگاه ما و دکتر مورد اطمینان ما کیست و چیست؟ به کجا باید بریم؟ به کجا باید بریم؟ گفت عقل و منطق. گفتم فرق بین عقل و منطق چیه؟ چون می‌خواستم خیلی ریز صحبت کنم. یه خود اونور اینور کردیم، گفتم منطق همون عقله. آدم حرف عقلانی رو که بزنه میگم منطقی حرف زده. و منطق در عقل، در عقل کی؟ گفت عقل من و شما دیگه. گفتم قبوله. حرف دومی که بهش زدم اینه که یکی دو تا از فرمول‌های این عقل رو برای من بگو. نمیفهمید. البته خیلی با استعداد بود. گفت یعنی چی آخه؟ خیلی چیزا. گفتم دو تا چهار تا خوبه. گفت بله. گفتم دو تا چهار تاست. مطمئنی از نظر عقلی؟ دو تا پنج تا نیست؟ گفت نیست. گفتم که ممکنه تو کرات دیگه دو تا پنج تا باشه؟ گفت نه. گفتم ممکنه هزار سال دیگه که کشف علم بشه و مقتضیات زمان عوض بشه دو تا پنج تا بشه؟ گفت نه، دو تا چهار تا. گفتم پس دو تا چهار تا قضیه ایست حقیقی. گفتم یکی دیگه دو تا چهار تا هست درسته؟ گفت بله. گفتم دو تا چهار تا نیست غلطه دیگه؟ گفت بله. گفتم میشه هم دو تا چهار تا درست باشه هم دو تا نه چهار تا؟ گفت نه. گفتم این اصطلاحش این همون منطقی که میگه، میگن اجتماع نقیزن محاله کافیته. گفت شما که چیزی به من نگفتی. گفتم خیلی چیزا گفتم، روی اینا فکر کن. اولین چیزی که گفتم اینه که ملاک ما برای تشخیص عقل، عقل فطریه. دومیش اینه که یکی از داده‌های عقل اصل امتناع اجتماع دوتا نقیزه. هر فرمول عقلی ریشش باید برگرده به اصل امتناع اجتماع نقیزه. هی گفتم نکافیه، اینو روش فکر کن، من باید وقت میذارم. هر چقدر اومدی با هم صحبت میکنیم، با اینکه دید که خیلی سرم شلوغ. اولین ایستگاهی که در کار خداشناسی، در کار پیغمبرشناسی، در کار امامشناسی، در کار قرآنشناسی باید داشته باشیم چیه؟ اثبات ملاک مشترک، ملاک واحده. ملاک یعنی آزمایشگاهی که هر دو قبول داشته باشیم. اون آزمایشگاه چیه؟ ابزار آزمایش، آزمایش عقل فطری است. اینو یادتون نره. هر جا می‌خواستیم صحبت عرض کنم خدمت شما که در بحث خداشناسی اولین کاری که باید بکنیم اینه که این عقل فطری را تذکر بدیم. عقل فطری قابل اثبات و قابل نفی نیست، چون فطریه. مثل اینکه من بخوام اثبات کنم برای شما که خودت خودتی و من منم، تلنگر فقط میخواد. معمولا هم همه میپذیرن که یه ابزار دارن، هیچ کس نیست انکار. اگه انکار ابزار بکنه که نمیتونه صحبت بکنه که. پس اولین اسکاه ما تذکر به این که به این است که ابزار شناخت ما، بزرگترین ابزار شناخت ما، عقل فطری است. نکته دوم چه بود؟ نکته دوم اینه که بگیم که میگه که اصلا بحث نکنیم این حرفا رو. یه دی هستم میگم که باید بحث کن. میگه نه من احتیاج ندارم بحث کنم، تو برو بحث کن، ولی من بحث نمی کنم. عرض کنم خدمت شما که بهش میگم علت این که باید بحث کنیم اینه که ممکنه شما مریض باشی خودت احساس مرض نکنی، مثل کسانی که در فصل زمستون میرن کوه نوردی، تو یخ گیر میکنن، یخ بیهستشون میکنه، پا پاشونو ببرنم نمیفهمن چون بیهست شده. ولی آیا اینا که احساس برش، احساس درد، احساس ناراحتی نمیکنن؟ ناراحتی ندارن. همه مردم میگن نه ناراحتی دارن. بعد مثال میزنیم براش، میگیم که شما یه بی تفاوت اگه اومدی خونتون دیدی یه قالی پنج شده، به خانومت، به مادرت، به پدرت میگی این قالی از کجا اومده، کی خریده، چرا اینجوریه، چرا قرمزه، چرا سبزه، چرا زرده، چرا کرمه. چرایی ها یه چیزی که بشر فطرتاً با همون عقل فطری میخواد حل بشه. شما فکر نکرد این جهان چجوری اومده، چجوری ادامه پیدا میکنه، فاعلش کیه؟ پس بحثش ضروریه. همونطوری که بچه وقتی زبان باز میکنه مرتب میگه مامان این چرا، اون چرا، اون چه، این علتش چیه، اون اسمش چیه، اون اسمش چیه. این پسر بزرگ من یه دفعه وایساده بودیم دم چهارراه حسن آباد از خونه استادمون حبیب اومده بودیم، منتظر کسی بودم تو ماشین، هی هر کی رد شد گفت بابا این اسمش چیه، هی گفتم، گفتم بابا نمیدونم. گفت چرا نمیدونی، شما باید بدون اسم احمد که داره رد میشه. یکی اومد پرسید گفت این اسمش چیه، گفتم آقای چنبلغوزیان. بعد یه دفعه چند هفته بعدش، یه ماه بعدش، استاد من اومده بود منزلمون نشسته بود، گفت آسد محمد علی اسم من کیم، گفت چنبلغوزیان. این که میپرسه که شما کی هستین، چنبلغوزیان هستین، این یک مسئله کاملا فطریست. خواستم استعداد فوق‌العاده بچه‌مو برای شما بگم. شروع میکنیم بحث کردن، توی بحث یا وجود خدا ثابت میشه یا وجود خدا ثابت نمیشه. ما میگیم که ثابت میشه. کسانی که منکر خدا هستن که کارشون یه خدا مشکل تره، و کسانی که بی تفاوت بودن و حالا رسوندیم به اونجا که وجود خدا رو باید بحث کنیم، برای اونها اثبات می عرض کنم خدمت شما که از این قسمتش بیشتر دقت بفرمایید. درسایی که ما میخونیم، شما تو جلسات خواهید خوند و میخونید، درسایی است که خدای فطری را به ما تذکر میده و میخواهیم بگیم که انبیا و مرسلین و اولیا و اوصیا وقتی اومدن بشر را دعوت کنن، بشر را براش همش استدلال نکردن برای بشر که خدا هست، چون بشر در فطرت خدا دادیش مفتور به خداشناسی بود، اومدن فقط حجابهای فطرت رو کنار بزنن بهش تذکر بدن. بسیاری از آیات قرآن، نزدیک به کل آیات قرآن، آیات تذکری است، تنبهی است، تذکری است که انسان رو تذکر میده به اینکه به خدا توجه داشته باشه. انبیاء دیگر رو ما تاریخشون رو جداگانه نمیدانیم که اولین جمله هایی که اومدن برای مردم گفتن چی بود، جز با ریفرنس قرآن. اما اولین جمله هایی که پیغمبر اکرم اومده برای خداشناسی گفته میدونیم، گفته قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ادعوكم الى شهادت لا اله الا الله و خلع الانداد، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یا ایها المدثر قم فانذر و ربک فکبر. اینا همش خداشناسی های فطری است. آقا مواظب باش، آقا داره چایت میریزه، آقا مواظب باش سرما نخوری، سرده، پیرن نپوشیدی. اینجوری صحبت کردن انبیا. میخوام راه‌ها رو، به اصطلاح راه‌هایی که خیلی نزدیکه، لااقل در حد تعریف برای شما بگم، بعد بریم خط اصلیمون رو طی کنیم. خب یه عده در طول تاریخ منکر بودن، برای به اصطلاح جواب اسکات این منکرین، بشر نشسته فکر کرده، صحبت کرده، از تجربهش استفاده کرده که جواب منکرین رو بده. برای اینکه جواب منکرین رو بده، اومده یه سری فرمول ساخته. فرمول هایی که ساخته شده اسمش منطق، فلسفه، عرفان. منطق، فلسفه، عرفان، مخصوصا منطق و بعدش فلسفه. اومده فرمول ساخته برای اینکه من با کسی صحبت بکنم چجوری صحبت کنم. از اینجا منطق صورت و منطق ماده پیدا شده. منطق ماده یعنی اینی که من چیزایی که تو قبول داری پای قرار میدم. قبول داری خودت خودتی، قبول داری که الان شبه، قبول داری که دو تا دست داری، دو تا پا، سه تا پا، چهار تا پا، قبول داری اینا رو، اینا رو پایه قرار میدم، یقینیاتو، برای یه سری قیاس ها و فرمول ها. فرمول هایی که اون وقت شکل فرمول ها میشه منطق صورت، به صورت قیاس شکل اول و دوم و سوم و چهارم میشه، به صورت برهان میشه، به صورت جدل میشه، به صورت شعر میشه. اینها رو میگم منطق صورت. پس بشر برای اینکه برای منکران بتونه حقایق رو ثابت کرده، اومده چجوری ثابت کرده؟ اومده یه سری فرمول ها، قالب ها درست کرده که با اون قالب ها بتونه با همدیگه بحث کنه. ریشه اون قالب ها شده منطق، روبنای قالب ها شده فلسفه، بالای بام فلسفه شده عرفان. البته همه اینها از فطرت بشری هم استفاده کرده، ولی در اثر رفتن تو قالب ها اصل خیلی وقتا کج و معوج شده و یادشون رفته. خب پس ما الان که وارد میشیم میخواهیم اثبات خدا کنیم با عقل فطری، میخواهیم اثبات کنیم یا میخواهیم تذکر رو به خدا بدیم؟ میخواهیم اثبات عقلی بکنیم مثلا، یا اثبات علمی بکنیم به وسیله به ابزار عقل؟ میشه همین هایی که الان هست که عیبی هم نداره، بدم نیست، ولی راهی که انبیا رفتن اون احتیاج داره به کسانی که منطق بدونن، فلسفه بدونن، عرفان بدونن. ولی برای عموم مردم وقتی میخوایم راجع به خدا شناسی صحبت بکنیم، یه فاکتورهای دیگری میطلبه. یه نکته بسیار بسیار حساس و دقیق و مهمی که باید بگم اینه که در باب خدا ما دو تا راه داریم، یعنی دو تا پله داریم، دو تا درس داریم، دو تا کلاس داریم. یه کلاس اینه که میخوام خدا رو اثبات کنیم. با عقل اثبات میشه 100%. با عقل چی میگیم؟ میگیم هر اثر دلیل بر مؤثره، دلالت میکنه بر مؤثر. اثر مؤثر میخواد، حادث محدث میخواد، و پدیده پدیدآورنده میخواد. این چیه؟ اثبات عقلیه. میگم عقلا تناقض جایز نیست، عقلا ترجیح بلا مرجح محاله، عقلا اینجوری، عقلا اینجوری، همینا رو عقلی میگم. یه فاکتور دیگه بحثی داریم، سطح دیگه بحث داریم که معرفت الله. خدا چیست؟ خدا تا کجاست؟ خدا از کی بوده؟ خدا چجوری آفریده؟ خدا چجوری حرف میزنه؟ خدا چجوری میبینه؟ خدا چجوری میشنوه؟ اینا رو با عقل نمیشه به دست آورد. خود اونا هم حتی میگن، اما یه مقدار عملا وارد شدن و خب خیلی اشتباهات پیش اومده. حالا کاری ندارم، اون فلسفه، بس منطق و فلسفه که گفتم، فلسفه گاهی با عرفان با هم قاطی شده، یه شده یه مکتب دیگه اسمشو گذاشتن حکمت متعالیه. هم اون طرفداران داره، مبتکرین داره، هم اون یکی طرفداران و مبتکرین داره، ولی پایه همه اونها همون منطقی است که درست کردن. البته همه منطق غلط نیست، همه منطق هم درست نیست. منطق شکل اولش شکل فطریه، عیبی نداره. شکل اول منطق بر اساس فطرته، میگیم که هوا سرده، درو ببند. این شکل فطری قیاس شکل اوله. یعنی چی؟ یعنی هوا سرد است و هر وقت هوا سرد بود باید در را بست، پس تو در رو ببند. یا هوا سرد است، هوای سرد موجب مریضی من میشه، موجب مریضی من که بشه به اصطلاح دیگران هم مریض میشن، من ممکنه مریض بشم، رفع مرض من به وسیله بستن دره، پس در رو ببند. همینجوری هی تو روز، تو روزمره ما خیلی از این شکلها میگیم. خداشناسی هم فلاسفه گفتن هم منطقیون گفتن، مگر ماتریالیستا. هم فلاسفه گفتن هم منطقیون گفتن، هم عرفا گفتن، هم غربی ها گفتن، هم شرقی ها گفتن، هم بسیاری از روانکاوان و روانشناسان گفتن. خداشناسی در فطرت آدمی نهاده شده، مفتور انسانه. فطر علی التوحید، مفتور علی التوحید، مخلوق علی التوحید. بر اساس توحید انسان آفریده شده و خلق شده. خب انبیا چی کار کردن؟ انبیا اومدن گفتن که اثبات خدا که خیلی ساده است و فطریه، یعنی این که انسان خدا رو قبول کرده فطریه، بیاییم تذکر بدیم بشر رو در معرفت الله کار کنیم، یعنی معرفت مردم رو ببریم بالا. معرفت مردم با چی؟ با ابزار عقل؟ نه، گفتن این دیگه با ابزار عقل نمیشه. معرفت الله به وسیله خود خداست. اعرف الله بالله، این جمله داشته باشین، اعرف الله بالله و رسول به رساله و اول الامر بالعدل والاحسان. خدا را با خدا بشناسید، رسول را با رسالتش بشناسید، و اول الامر رو با عدل و احسانشون بشناسید. پس بنابراین انبیا بیشتر از این که استدلالم کردن، بحثم کردن، اما نه بحثای در فرمول ارسطو و افلاطون و بو علی سینا و نمیدونم اینها، بحث که کردن یعنی سعی کردن تو بحثات تذکرات فطری بدن، اسمش شده استدلالات قرآنی، استدلالات دینی. هم حضرت مسیح داشته، هم حضرت موسی کلیم داشته، هم ابراهیم خلیل داشته بنابر نقل قرآن. ببینید ابراهیم خلیل چقدر به اصطلاح استدلال کرده برای اثبات خداشناسی، مخصوصا در زمان حضرت ابراهیم خلیل که ستاره پرستان بودن، آفتاب پرستان بودن و خیلی پرستش ها بود. ابراهیم خلیل با اونها بحث میکنه و دیالوگ و آرگیومنت و مناظره ابراهیم خلیل رو قرآن کریم در آیات خودش نقل میکنه. میگم الله اتفاقا یکی از نکته هایی که میخوام بگم همونه. پس ببینید راهی رو که طی کردم. پس بنابراین ببینید میخوایم شروع کنیم در بحث اعتقادات. وقتی شروع میکنیم اولین چیزی که باید بگیم چیه؟ دوباره دارم تکرار میکنم، ابزار. دو، با کسانی که بی تفاوتن میگم بحث نکنیم، میگن بحث میکنیم، تذکرات فطری میدیم که ما باید بفهمیم بالاخره خدا جهان خدا داره یا خدا نداره. و یکی هم با منکران باید بحث کنیم. برای منکران باید خدا را اثبات کنیم. اثبات یعنی اثبات عقلی و استفاده از ابزارهای ابزار عقل، یعنی دیده ها، شنیده ها. مثلا نگاه، مکتب فلاسفه و عرفا در پدید آورنده بحث کردن، مکتب فلاسفه بحث عقلی کردن، فرمول درست کردن برای اثبات خدا. مقدمه فرمول هاشون بکگراند اولیه، پله های اولیهش چی بوده؟ منطق بوده، از منطق استفاده کردن. و فلسفه اومده اثبات خدا کرده. بعد از فلسفه، البته فلسفه هم یا فلسفه اشراق یا فلسفه مشیه، حالا اون رو نمیخوام بگم، بعدش اومده عرفان. عرفان اومده گفته که ما بعد از این که استدلالاتو کردیم و لازمم هست، اما بالاتر از استدلالات عقلی و فلسفی به اصطلاح ریاضت های نفسانی است که ما به حقایقی برسیم که شده عرفان و معرفت. ما نگاه میکنیم، چون الان اونی که در دست ماست قبل از به اصطلاح قرآن کریم و قبل از اسلام و قبل از استدلالات، فطرت ماست. ما از نظر فطری یه خودی که با خودمون متذکر میشیم، فکر میکنیم، میبینیم که ما توجه به خدا داریم، خداشناس هستیم، یعنی خدا برامون ثابت شده است. گاهی شک میکنیم، میگیم نکنه اینجوری که میگن، نمیدونم تئوری چی در فیزیک بیگ بنگ، این تئوری نشون میده که جهان خود به خود جوشیده به وجود اومده. مثلا میگم، یا تئوری تکامل داروینیسم و لامارکیسم نشون میده که جهان از مرحله به مرحله دیگه اومده. تو این خطا ما اثبات خدا میکنیم، تذکرم میدیم، استفاده میکنیم، از علوم هم استفاده میکنیم، از دانش ها بهره میبریم. اما پس ما عرض کنم که میخوایم الان تذکر به خدا، راجع به خدا اینها صحبت بکنیم، اولین رفرنسمون چیه؟ خودمون هستیم، خودمون هستیم دیگه. یه نکته دیگه هم بگم، حالا هی یادم میفته حیفم میاد نگم. چرا میگیم اولین ابزار و بهترین ابزار عقل فطری است؟ همه درش مشترکن. یک، منکرش بشن، نزدیکترین به اصطلاح ابزار به ماست. اگر یه ابزاری رو انتخاب کنیم که تو حیات باشه، این رفتن از اتاق تا حیات یه فاصله داره، در این فاصله ممکنه ما دریافتامون اشتباه باشه. باید اولین ابزار هیچ فاصله با ما نداشته باشه، چون اگر فاصله داشته باشه ممکنه تردید کنه که تا تو حیات رفتی اون ابزار رنگش عوض شد. یه جریانی هست در بسلا فیزیک که میگن که اجزاء ریز عالم انقدر حساسه که ابزارهای فیزیکی و مادی بخواد اینا رو تحقیق بکنه حالتش عوض میشه، درسته؟ خب به ما میگن که اگر تو ابزار تحقیق تو حیاته، از اینجا تا بری تو حیات بخوای از اون ابزار استفاده کنی برای تشخیص چیزای دیگه، ممکنه تو این فاصله هم اون عوض بشه هم تو عوض بشی، یعنی تو حالتت فرق کنه، اون ابزار رو بد استفاده کردی، ابزار عوض شده. مثلا یه چاقوی بوده خیلی تیز، شده کند، یه چاقوی شکسته، چی جوری استفاده میکنی؟ لذا فطرتن این دیگه خودش فطریه. باید ابزاری که ما ازش استفاده میکنیم نزدیکترین و سیفتی ترین ابزار باشه که بهش بتونیم اعتماد کنیم و ازش استفاده. اوکی؟ اومدیم حالا خودمون به خودمون ببینیم، آره خدا هست، خدا رو میشناسم. یه کمی که به خودمون میاییم، اینا استدلالاتی، استدلال نیست به معنی که صغرا کبرا بچینیم فرموله کنیم با فرمول افلاطون یا ارسطو، این توجهات فطری و درونی است. آره من خدا دارم، خودم قد خودم، اگه خدای من قد خودم باشه، اینجوری فطرت من به من میگه، اگه قد خودم باشه که اونم مثل منه، پس چرا من اونو نیافریدم، اون من آفریده؟ تو این استدلالات امام رضا علیه السلام، تو این مسند امام رضا که این چند روزه میگم، چند تا استدلالات اینجوری داریم. دیشب برای سه‌شنبه ها دوستان سه‌شنبه بزرگتر خوندم، یه کسی بسه سنوی بود، دوگانه پرست، دو خدایی، گفت حضرت رضا بهش گفتن که خب تو دو تا خدا داری، جهان چند تا خدا داره؟ گفت جهان دو تا صانع داره. گفت همین که میگه دو تا صانع داره، دلیل بر این که فطرتا معتقد یه صانع داره. گفت چطور؟ گفت بر این که میگی صانع عالم دو تاست، صانع یه دونه است، تو دو تاش میکنی. خیلی لطیف و ظریف و ساده تو میگی سازنده عالم دو تا، سازنده که یکی بیشتر نیست، بعد تو دو تا میکنی. اون وقت بعد حضرت یه تذکر گفت، یعنی چی؟ گفت یعنی اینی که من و تو هر دو به یک خدا معتقد هستیم، تو یه دونه اضافه کردی، یه خدا مشترک بین من و توست، قبوله، یکیش مورد اختلاف. فعلا رو مورد اختلاف صحبت نمیکنی، طرف ساکت میشه. خیلی قشنگه، خیلی ساده است. استدلالات ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین برای اثبات خدا به اصطلاح استدلالات اگرم اسمشو بگیم دلیل، اثبات، اثباتهای فطری است. مثل اینکه به ما میگن که روز شده، پاشو بچه، نمازت قضا شده، آفتاب زد، میگه کو آفتاب؟ میگه نگاه کن نورو، تیغ آفتابو نگاه کن. نگاه کن دلیله، اما دلیل نیست، در واقع تلنگره. چون دلیل در اصطلاح امروز یعنی اینکه یه مقدماتی رو بچینیم و کاملا به اصطلاح فرموله صحبت بکنیم. ما الان رسیدیم تا اونجایی که خدا رو باید اثبات کنیم. خدا رو باید اثبات کنیم، به خدا تذکر بدیم، خدا را بیابیم، به خدا برسیم. دقت کنید، واژه های مختلف، اصطلاحات مختلف میگن. باید به خدا برسیم، خدا را اثبات کنیم، به خدا تذکر داده بشیم، خدا را بپذیریم، خدا را ببینیم. هر اصطلاحی که میاد میخوای، این عقلیست، عقل فطریست. اما اگر بخواهیم خدا را بشناسیم، عمیق بشیم در خداشناسی، اصل عقل به ما میگه خدا را در خداشناسی عمیق شو و بشناس. وقتی که میخوایم خدا را بشناسیم، دیگه با نیروی عقل فطری هم نمیتونیم، چون عقل فطری تا یه حدی میتونه خداشناس باشه، بقیهش رو باید از صادق مصدقها، اگر حرفی گفتند که موافق 100% عقل فطری ما بود، بپذیریم. یک، دو، عقل فطری ما به ما میگه که اگر من شخصیتی بزرگتر از خودم دارم، شخصیت بزرگتر از خودم رو باید اون خود شخصیت خودشو به من معرفی کنه. یه مهندس الان اومده میگه من یه کارایی میتونم بکنم، من نمیتونم بشناسم چون مهندس بزرگتر از منه. میگم بفرمایید که مهارت‌های شما در چیه؟ میگه من این ماشین اختراع کردم، مهارتم در اینه، این IT رو دارم، این تغییراتو میتونم بدم، این اطلاعاتو دارم. خودش معرفی میکنه. به اندازه‌ای که خودش معرفی میکنه، ما آشنا میشیم. یه مقدار که میگذره، یهو میریم با هم مسافرت با هم مهندس، میبینیم که زبان اسپانیایی هم بلده. اه، شما زبان اسپانیایی هم بلد؟ من نمیدونستم اسپانیایی بلدی. میگه آره اسپانیایی هم بلدم، حرف میزنم. یه مسافرت دیگه میریم میبینیم زبان ایتالیایی هم بلد و همچنین. یعنی ما شخصیت‌های بزرگ رو، موجودات بزرگ رو نمیتونیم بشناسیم، چون از ما بزرگتر هستن، اگه از ما بزرگتر هستن، مگر اینکه معرفت و شناسایی از اون بر باشه. فرض ما اینه که ما خدا رو اثبات کردیم با عقل فطری. کسانی هم اومدن اون خدای فطری رو به ما گفتن. من دارم هی خط رو تکرار میکنم که یادمون نره کجاییم. یه دی اومدن اون خدای عقل فطری رو به ما گفتن. میگم باریکلا شما درست میگین، شما حرف خوبی میزنید. بعد اونا آدمای راستگو بودن، به ما گفتن که ما پیغمبریم. پیغمبریشون هم قبول کردیم. خیلی خوب، پیغمبرین شما، اسمتون چیه؟ اسم من محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم هست. خب اومدی به ما چی بگی؟ اومدم به شما بگم این خدای مفتور شما عظیمه، این خدای مفتور شما بی حده، این خدای مفتور شما صمده، این خدای مفتور شما احده، این خدای مفتور شما لم یلد و لم یولده، این خدای مفتور شما اینجوریه و این خدای مفتور شما با این خصوصیاتی که داره مثل بشر نیست، لیس کمثله شی. الان ما کجا هستیم؟ الان اینجا هستیم که طی کردیم آدمای بی تفاوت رو، با ابزار عقل اومدیم آدمای منکر رو طی کردیم، اثبات اصل حقانیت دین رو کردیم. دین در قلش خدا قرار داره و در پایش احکام و در بدنش توضیحات اعتقادات و اخلاق. بعد اومدیم حالا دین اسلام و پیغمبر اکرم امیرالمومنین علیه السلام رو قبول کردیم. این مقدمات خیلی مهمه، اگه روش دقت بیشتری بفرمایید، یعنی نکته های بحثی رو من دارم میگم. الان رسیدیم به خطابه قدیر. خطابه قدیر اگر حقه، باید چند تا ویژگی داشته باشه. دقت بفرمایید، خطابه قدیر اگر حقه، چند تا ویژگی باید داشته باشه. مخالف با فطرت نباشه، مخالف با عقل فطری نباشه، پارادوکس علمی نباید داشته باشه، مربی و تربیت کننده باید باشه، اگر غیب گویی شده درست در اومده باشه، اگر حرفی از طبیعت زده باید به اصطلاح فرضیه نباشه بلکه اصول مفروضه باشه و امثال این. ما که الان ادعا میکنیم که گروه خطاب قدیر هستیم و امروز 7 سال و 9 ماه و 9 روزه، در این 7 سال و 9 ماه و 9 روز که طرفداری از خطاب میکنیم، میگیم این فاکتورها همه در خطابه وجود داره. میخواهیم با شما راجع به اصطلاح توحید در خطابه صحبت. در توحید در خطابه پایه صحبتهای ما چیه؟ میخوام اثبات خدا کنیم؟ ها؟ نه. میخوام معرفت الله اسلام را که پیغمبر قرآنش آورده در خطابه قدیر بشناسیم. پس الان کار ما یه کار 100% درسی، تدریسی و نقلی است. میخوام بگیم نقل پیغمبر در خداشناسی چی گفت. خیلی نکته مهمیه. یکی از چیزایی که به اصطلاح یه مقدار بحث کردم و در آینده ان شاءالله میخوام بحث کنم اینه که چقدر شباهت هست بین خداشناسی خطاب قدیر و خداشناسی خطبه فدک. این خیلی نکته مهمیه. اون وقت جالبه، حالا اینا میگن که احادیث ضعیف داره، صحیح داره، چی داره؟ این همه احادیث راجع به توحید و خداشناسی و افعال خدا و اسماء خدا اینا هست، تناقض نداره، چیزایی که با هم نخونن نداره، تمام همدیگر رو تکمیل می‌کنه. چقدر امیرالمومنین علیه السلام راجع به توحید صحبت کرد، چقدر امام حسن صحبت کرده، امام حسین صحبت کرده، دیگه تمام ائمه تا خود امام زمان علیه السلام، دو تا جمله شون با هم تناقض نداره. با این همه که میدونیم که خیلی از احادیث هم نقل بعضی از احادیث نقل به معنا شده، بعضی وقتا احادیثی مجعول شده، اما تناقض بین اینها نیست. خداشناسی خطبه قدیر خداشناسی 100% قرآنی است. لذا در خود این به اصطلاح مقدمه که خدا پیغمبر اکرم حمد و ثنای الهی رو گفتن اشاره به چند تا آیه کردن که این آیات در اینجا قد وسع کل شیء رحمته. عرض کنم خدمت شما که و هو اللطیف الخبیر و هو العزیز الحکیم. عرض کنم خدمت شما که لا فهو الله الذی لا اله الا هو لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل یکور اللیل علی النهار و یکور النهار علی اللیل. تمام اینها آیات قرآنه. یعنی حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم در به اصطلاح خطبه قدیر که قسمت حمدیش رو فرمودن و توحید گفتن کلی آیات قرآن خوندن. پس توحید خطابه 100% توحید قرآنه و توحید قرآن 100% توحید مفتور به فطرت الهی است. و اقم وجهک للدین حنیفاً. آیه کجاست؟ آیه 30 سوره روم. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدين القيم. پس اینو میخوام بگیم، توحیدی که ما ازش میخوایم صحبت بکنیم توحید قرآنه و توحید قرآن 100% توحید فطری. توحید فطری چه نوع توحیدیه؟ توحیدی است که خروج از حد دین داره، از دو تا دیوار و حد بیرونه، حد تعطیل و حد تشبیه. از ائمه روایاتی هست، روایات زیادی که توحید رو تعریف کنیم فرمودن خروج از حد دین. نه خدا تعطیل است که بگیم حرف نمیزنیم، صحبت نمی کنیم، خدا اصلا نیست. صحبت نکردن درباره خدا کلن و این که بگیم خدا نیست یعنی تعطیل خدا. از حد تشبیه هم بیرونه، بگیم خدا مثل ماست ولی میلیارد میلیارد بزرگتر، حتی بگیم خدا مثل کهکشان هاست میلیارد میلیارد قدرتش بیشتر و نفوذش بیشتر، نه. خدا ایست که خروج از حد این داره، حد تعطیل و حد تشبیه. برای اینکه خلاصه تر کنیم میگیم خدای قرآن، خدای خطاب قدیر، خدای فطری ما خدای تنزیهی است، منزه است از تشبیه و چون خداست و چون هست پس خارج از تعطیل است، خارج از تعطیل و خارج از تشبیه. اون قدری که در اسلام و در خطابه قدیر و در قرآن کریم به خدای تنزیهی و خارج از تشبیهی پرداخته شده در جای دیگه پرداخته نشده. الان کتاب‌های آسمانی که ادعا می‌کنن کتاب‌های آسمانی هست، هست. لیس کمثله شیء قل هو الله احد لم یلد ولم یولد. وقت به اصطلاح برند خداشناسی اسلام 4 تاست که بهش میگن چیچیای چهارگانه، تسبیحات 4، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله. تمام اینها به اصطلاح برندهای خداشناسی تنزیهی دینه. همه اینا به تنزیه برمیگرده. در اینجا لا اله الا الله و سبحان الله خودش تنزیهیه، اما الله اکبر و الحمدلله به حسب ظاهر مثبت پوزیتیو، به اصطلاح جمله های اثباتی، سلبی نیست، اما اینها هم به همین جمله های تنزیهی برمیگرده در توضیحاتی که میدیم. لذا اینا رو میگن تسبیحات 4. یه نکته بهتون بگم از نظر فقهی آقای حجت الاسلام، اگر وسط نماز حرف بزنی، یعنی داره میگه که غیر المغضوب اداره ببن ولی الضالین، نماز باطله. اگر اشتباهی باشه خب سجده سهو انجام میدی، کلام بیجاست. در هر کجای نماز شما تسبیحات 4 رو به قصد ذکر خدا بگی نه تنها نماز خراب نمیشه، ثوابم داره. شما هزار دفعه بگو الله اکبر، هزار دفعه بگو سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله، در هر کجای نماز اشکال نداره که ثوابم داره. یعنی این تسبیحات اربعه در نماز و در عبادت های دیگه چی دارم؟ حق وتو دارم همه جا، حتی وسط سوره، وسط آیه. بله وسط آیه شما میگی که بسم الله الرحمن الرحیم الحمد و الله اکبر الله اکبر لله رب العالمین، برای اینکه ذکر دیگه، همش ذکره. انما الصلاة ذکر و تواضع و تمسک و تذلل. امام صادق علیه السلام و ائمه فرمود که تو این کتاب نماز ما هستش، هیچ ذکر دیگه اینجوری، فقط این چهار تاست. و این نشون میده که به اصطلاح توحید خدا و عبادات خدا که بر اساس توحیده، توحید تنزیهی است. پس ما در توحید خطابه که صحبت میکنیم، توحید فطری در قالب بیان وحی یعنی نقل صحبت میکنیم و میخوایم این خدا رو از خطاب قدیر شناسایی کنیم و بشناسیم. اون وقت پیغمبر اکرم شروع میکنن الحمدلله الذی علی فی توحده و دنا فی تفرده. خدمتتون عرض میکنم که میدونید که در روایات ما داره که توحید قرآن رو میخوای نگاه کنی، برو سراغ سوره توحید و اخلاص قل هو الله احد و 6 آیه اول سوره حدید. حدید 6 آیه اول سوره حدید، تمام نکته های توحیدی در اون 6 آیه و در این سوره عرض کنم که اخلاص هست. و من خدمت شما عرض میکنم که با حالا تسلطی که دارم که خیلی نیست، خیلی بضاعتم مزجاته و سرمایم اندکه، در خطابه قدیر تمام این سرمایه آمده. لذا اگر بتونیم انشاءالله یه بحث مستوفایی داشته باشیم، شما هم به من کمک بکنید. گاهی هم در طول هفته قرآن میخونید، چون میدونم هر روز یه مقداری حتما قرآن میخونید، یه مقدار خطابه میخونید، بین قرآن خوندن و خطابه خوندن اون نکته های توحیدی رو که دارید اگر یادداشت بکنید که اینها رو با هم جویند کنیم و مناسبت هاشو با هم بگیم، خیلی خیلی عالیه. خداوند انشاءالله ما را، یعنی بهترین دعا اینه، اللهم عرفنی نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك، اللهم عرفني رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك زللت عن ديني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.